أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شبهات وهابیت رو جواب میدادیم. یکی از شبهاتی که وهابیت همواره این شبهه رو مطرح میکنند و سعی میکنند قلوب مستضعفین از شیعیان رو با این شبهات کسب کنند، مسئله متعس ازدواج موقت. ما وقتی از ازدواج موقت صحبت میکنیم میخواییم از احکام الله دفاع کنیم و الا ما مثل افراد دیگری که امتحان خودشون رو مثل داعش و حامیان داعش در زمانی که بلاد اسلامی رو تصاحب میکردن و اون جنایت ها رو به پا میکردند، ما بری از اونها هستیم. ما مطرح کردن این مسئله برای دفاع از مبانی دینه و الا اینا نه تنها مبانی دین رو زیر پا گذاشتن، بلکه کثیف‌ترین کارها رو انجام دادن. ما شیعیان از اینها بری هستیم. ما داریم دفاع میکنیم از امری که خدا حلال کرده، چون هیچ امری بدون حکمت و مصلحت خدا محقق نمیشه. آیه قرآن چه میگوید؟ میگه والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن. این آیه قرآن آیه است که ما به استدلال به اون ثابت میکنیم که ازدواج موقت و متعه امر الهیه. اگر یه عده‌ای اشکال میکنند و ایراد میگیرند، اینا نشان میدهد اینا قرآن رو نفهمیدند. حالا اینا چی تبلیغ میکنند؟ دشمنان ما میگن شیعیان از این ازدواج متعه دفاع میکنن، خودشون میخوان فلان کار رو بکنن، فلان کار رو انجام بدن. اینا افتراست. ما داریم از حکم الله صحبت میکنیم. وقتی که از یک مسئله شرعی بحث میشه و منبع اون مسئله شرعی قرآن است یا سنت است، در هر حال دلیل اجتهادی است، اینم یه مسئله است از مسائل که آقا اگر کسی توانای ازدواج نداشت، ارمله ای بود، محتاج بود، این جوان هم احتیاج جنسی داشت، آیا شرعاً جایزه ازدواج موقت داشته باشن یا نه؟ چون شرایط داره ازدواج موقت. بر طبق این آیه والمحسنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محسنين غير مصافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن. این آیه قرآن بیان میکند که و زن شوهردار نیز بر شما حرام شده. احکام الهی رو میگه به استثنای زنانی که مالک اونان شدید. این فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این، یعنی زنانی که گفتیم، بر شما حلال است، یعنی زنان دیگر بر شما حلاله و به وسیله اموال خود طلب کنید. در صورتی که پاک دامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده اید مهرشان را به عنوان فریضه به اونها بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از تعیین مبلغ مقرر با یکدیگر توافق کنید که مدت عقد یا مهر را کم و زیاد کنید. مسلماً خداوند دانای حکیم است. خب این آیه قرآن، اینم معناش. آنچه که ما از آیه قرآن میفهمیم اینه. حالا اجازه بدید ما سری بزنیم به چیزهایی که در این خصوص نقل شده. این آیه 24 سوره نساء به جواز ازدواج موقت اشاره داره و به همین خاطر به نام آیه متعه خوانده میشه. گفته شده که در این فراز اصل جواز ازدواج موقت مسلمه و از این رو تنها وجوب تعیین و پرداخت مهریه بیان شده. خب من خدمتتون عرض میکنم که اهل سنت عامه مخالفین خطاب ما به وهابیته، پس چرا میگن اینا ازدواج موقت و متعه حرامه؟ اولا خدمتتون عرض کنم اینا داعش از همینان دیگه، وهابیتن دیگه، داعش ماهیت وهابیته. اینا وقتی که تصابح کردن بلاد مسلمین رو چه کردن؟ چه جنایت هایی به پا کردن؟ زنهای که شوهردار بودن رو بر خودشون حلال کردن، دخترهای مردم رو به زور می کشیدن با اونا هم بستر می شدن. نبود مگر اینا؟ پس اینا نشون میده اینها به خاطر دشمنیشون با امیرالمؤمنین این ازدواج متعه رو بهانه کردن، میگن شیعیان حرام مرتکب میشن. خب شما که خودتون بدترید، شما حکم الله رو زیر پا گذاشتید، ازدواج مسیح رو، نمیدونم گرفتن زنهای مردم به زور و طلاق دادن زنش به زور تا تو بگیریش و اینا رو تو جامعه را انداختید. مردم اینا از شماها دیدن، لذا اینا چون دشمن با امیرالمؤمنینن میخوان، چون شیعیان محب امیرالمؤمنین هستن بر اینها ایراد بگیرن، بعد بگن شیعیان اینن. آقا شما برگردید به مفسران اهل سنت، همین عامه، با استناد به روایاتی از اصحاب پیامبر گفتن این آیه نسخ شده. خب ما بررسی میکنیم میبینیم واقعا شما راست گفتید، بعد اعترافم کردن. جالب اینه، اجازه بدید من اعترافات اینها رو برای شما بخوانم تا بدانید اینا اعتراف کردن که متعه زمان پیامبر بوده و حلال بوده، حکم الله بوده. کی حرام کرده؟ حالا بهش میرسیم که این امر اصلا قابل قبول نیست. میگن که متعه دو مرتبه در زمان پیامبر مباح اعلام شده و دو مرتبه تحریم شده. خب وقتی برمیگردیم میبینیم زمخشری، الکشاف، جلد یک صفحه 498 این قضیه رو نقل کرده. پس اصل متعه بوده، ازدواج موقت بوده. حالا باز برمیگردیم میگن که متعه تا قبل از روز خیبر حلال بود و در روز خیبر تحریم شد، سپس در روز فتح مکه دوباره توسط رسول خدا جواز اون اعلام شد و پس از 3 روز برای آخرین بار و تا روز قیامت حرام اعلام شد. آلوسی روح المعانی جلد 3 صفحه 7 این رو نقل کرده. خب مدرک چیه؟ از کجای قرآن؟ خب آیه قرآن رو باید آیه قرآن دیگه نسخ کنه، یا آیه قرآن رو باید یه روایت معتبر نسخ کنه؟ چه چیزی این آیه قرآن رو نسخ کرده؟ شما دلیل بیاورید. آنچه که ما جستجو کردیم در متون و روایات عامه ندیدیم آیه این آیه رو نسخ کنه. به این نتیجه رسیدیم که خلیفه دوم به قول اونها، ولی ما اینا رو خلیفه قبول نداریم، گفتن که اون آمده بین مردم اعلام کرده که آقا حرامه. چرا؟ به خاطر این که این امر پنهان بود و ایشان آمد اعلام کرد به مردم و امر رو نهان کرد. خب اینم آلوسی روح المعانی جلد 3 صفحه 7 نقل میکنه. ابن عاشور در تفسیر التحریر و التنویر ضمن بررسی روایات و اشاره به اختلاف صحابه در ارتباط با جواز ازدواج موقت به این جنبندی میرسه که تحریم متعه در موارد مختلف و بیان جوازش در موارد دیگر بیانگر نسخ این آیه نیست، بلکه جواز اون محدود به موارد ضرورته. خودشون اعتراف کردن که آقا اون چه که ما جمع‌بندی کردیم به این نتیجه نرسیدیم که این آیه نسخ شده باشه و متعه حرام باشه، اومدیم منحصرش کردیم. اینو کی نقل کرده؟ ابن عاشور، التحریر و التنویر، جلد 4 صفحه 89. یعنی عامه شما که به ما اشکال میکنید وهابیت و میخواهید نقطه ضعف از ما بگیرید و فکر میکنید که ما با این بادا میلرزیم، خود بزرگان شما این ابن عاشور کتاب التحریر و التنویر میگه که آقا نه خیر، برا ضرورت این امر هست، در هر حال باید یه مفری باشه برای کسانی که توانایی ندارن. خودشون اعتراف میکنن علمای شما. وهابیت عامه به شما میگی ما در صورت این حرف رو قبول میکنیم که آیه متعه نسخ شده، که آیه دیگه بیاد و اون آیه رو از بین ببره، یعنی بگه تا این زمان این بود، از این زمان به بعد دیگه این نیست، این حرامه. خب این کجای قرآن آمده؟ کجای روایات اومده؟ ما روایات شما رو بررسی کردیم، روایاتی که دلالت میکند متعه دیگه حرام شده است و آیه نسخ شده، اخبار آحاده که اصلا قابل اعتماد نیستن. یه موقع هست شما میایید با ما گفتگو میکنید و روایاتی رو ذکر میکنید، روایات محکم، روایات استوار، روایاتی که فحول علمای شما نقل کردن که اینا به عنوان صحیح ازش تعبیر میکنید. بله اون موقع با شما گفتگو میکنیم، اما این خواب، این اخبار، اخبار آحاده، یعنی اخبار آحاده محکمی نیست که بتونیم در مقابل آیه قرآن قرار بدیم. آیه آیه قرآنه، شما قرآن رو یه شخص ناتوان نمیتونه کلامی بگه و قرآن رو نسخ کنه، والا خیلی ها زمان پیامبر بودن ایراد میگرفتن و به پیامبر اشکال میکردن، اما حرفاشون فنا رفت. شما چون تشیع تو این نقطه به نظر خودتون، فکر ناقصتون تو ضعف قرار میگیره، این اخبار راحت رو وارد کردید که الان خواهم گفت که از 2 نفر بیشتر نقل نشده. یکیش افتراس به امیرالمؤمنین افترا بستن که این هم درستی است، چون روایات دیگری که امیرالمؤمنین نقل کرده و در متون ماست او رو نسخ میکنه، بیان میکنه که این دروغه، چون ما اخبار رو از امام مستقیم میگیریم یا به واسطه وسائطی که بچهای خود امامان میگیریم و منعنعنات محکمیه، ما از اونا خبر رو میگیریم. شما از ابو هریره میگیرید، جعل حدیث این بود، آسون بود. لذا اینا وقتی دیدن که روزنه براشون بسته شد، تشیع با این فهمشون، با فقاهتشون، با ائمهشون در حال پیشرفتن، شروع کردن به افترا بستن، گفتن اول امیرالمؤمنین رو بزنید، هر کاری کردن نتونستن. بعد پدر رو، ابو طالب رو مورد تیررس قرار دادن، گفتن بابا رو بزنید فرزند بخوره زمین، باز خدا نگذاشت. لذا میبینید ما غالبیم برای عامه و مخالفین. چرا؟ برای که حرفای ما همش درسته، موازی قرآنه. اون دومی گفت حسبنا کتاب الله، گفتی مردشی بیا جلو، همون قرآن رو باز کن، معنا کن قرآن رو باز کن، به ما برسون اون حرفاتو. نتونستن. ما تمام حرفامون رو از قرآن در میاریم، ما هر مسئله رو عامه و مخالفین به ما ایراد بگیرن، ما مکتب اهل بیت داریم، مکتب غنی اهل بیت، معارف اهل بیت رو داریم، ولی چون شماها وهابیت میگید حسبنا کتاب الله، کتابو بیارید جلو، مردید بیاید با ما مناظره کنید. من الان دارم برای شما میگم، میگم آیه قرآن شما میگید نسخ شده، کی نسخش کرده؟ دومی چه کار است؟ مگه شما نمیگید که انتخاب خلیفه دست خدا نیست و امرهم شورا بینهم، خلیفه را انتخاب میکنن، پس کاری نیست این دومی که بخواد در منابع شرع رو ببنده، وحی رو ببنده، بگه آقا این آیه رو بشه عمل نکنی، چه کاری تو مردم انتخابت کردن که مردم رو تنظیم کنی، کاری بکنی که اختلاف بین مسلمان ها پیش نیاد، در صورتی که اصل اختلاف مسلمین رو خودشون اینها کاشتن. ما نمیخوایم وارد این تفاصیل بشیم، تاریخ مملو از این امره، ولی در هر حال شما یه اخبار آحاد آوردید و به واسطه اون اخبار احاد میخواید ثابت کنید که این آیه قرآن نسخ شده. بعدم میگیم کی گفته؟ میگید خلیفه دوم. میگیم سمت خلیفه دوم چیه؟ آخه این که خلیفه است، شما خلیفه به نظر شما، ما نظرمون اینه خلیفه الهی و کسی که سرپرسته از طرف خدا تعیین میشه. بلغ ما انزل الیک من ربک الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. ما اینیم، ما میگیم از طرف خداست، شما میگید و امرهم شورا بینهم، بس کاری نیست او بیاد در وحی رو تعطیل کنه، قرآن رو تعطیل کنه. این مسئله است و در صحیح مسلم نیست روایتی از جابر ابن عبدالله انصاری نقل شده که متعه در زمان پیامبر خدا و در عهد ابوبکر و تا میانه دوران خلافت عمر حلال بود و عمر از آن نهی کرد. این مطلب رو جناب صاحب الکشاف جلد 2 صفحه 296 نقل کرده. پس همینطور که میبینید تمام این روایات و ناقلین عامه میگن که آقا اصلا متعه بوده و کسی که این متعه رو تعطیل کرد و آیه متعه رو و ازدواج موقت رو تعطیل کرد عمر بود. ما هم سوال میکنیم عمر سمتش در وحی چیه؟ آیا میتونه در وحی دخالت کنه؟ آیا میتونه احکام الهی رو تعطیل کنه؟ آخه شما اینو انتخاب کردید، خدا که انتخاب نکرد، شما انتخاب کردید و به نظر ما شما خطا رفتید. خب وقتی ما نظر ما این است که شما خطا رفتید و نتونستید درک کنید اسلام واقعی رو، چطور میایید بدون اینکه اصل و ریشه ای داشته باشه کلام شما بگید این مسئله، این آیه قرآن نسخ شده؟ حدیثی است که عمر ابن حصین نقل میکنه که آیه متعه نازل شد و ما با پیامبر بدون عمل میکردیم، آیه ای برای نسخ اون نازل نشد و پیامبر اکرم هم از اون نهی نکرد تا اینکه از دنیا رفت. یک کسی آمد و رأی خودش رو بر مردم تحمیل کرد، یعنی مراد خلیفه دومه، که این از منابع عامه نقل شده. یعنی این مطلب رو صحیح بخاری جلد 6 صفحه 37 قسم التفسیر عند تفسیر الآیه آیه 196 از سوره بقره این کلامیست. همینطور اومده که عمر گفت ای مردم، در عهد پیامبر 3 چیز حلال بود و من آنان را تحریم کرده و اگه کسی به اونا عمل کنه او را مجازات میکنم. این 3 چیز عبارتند از متعه حج و حی علی خیر العمل در اذان. این رو کتاب تجرید قوشجی در مبحث الامامه صفحه 464 که مال عامه است نقل کرده. بعد اومدم ببینم روایات عامه بر چند دستند در مورد متعه. جالبه 3 دسته از روایات عامه که روایات فراوانی است و فرصت نیست من اینها رو براتون نقل کنم، ولی اهلش میتونن برن تحقیق کنن. یه احادیثی است که دلالت میکنه بر تشریع حکم متعه از روایات عامه که احادیث از صحابه است، از عبدالله ابن عمر، جابر ابن عبدالله انصاری، سلمت ابن ارکوع و ابن عباس که پیامبر متعه رو اجازه داد. و در صحیح مسلم حدیث 12، 13، 14، 15 باب نکاح متعه از این مطلب حکایت میکنه. در برخی از این احادیث اومده که این حکم رو از طرف پیامبر به طور رسمی اعلام کرده اند، مسئله متعه رو. این دسته اول، یعنی احادیثی که دلالت بر تشریع حکم متعه میکنه. احادیث دوم باز از عامه جمع‌آوری شد، احادیثی است که دلالت داره بر این که این حکم از احکامی است که قابل نسخ نیست. قرآن دیگه، قرآن هیچ کس نمیتونه نسخ کنه. خب من رجوع کردم به حدیث اول و دوم همین باب نکاح متعه در صحیح مسلم ذیل این آیه شریفه: یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم الى آخر. ای کسانی که ایمان آوردی اید، امور پاکیزه را که خدا بر شما حلال نموده بر خود حرام نکنید. این آیه کریمه دلالت داره که متعه از طیباته و خداوند اون رو حلال کرده و همیشه حلال خواهد بود و کسی حق حرام کردن اون رو نداره و تحریم اون تجاوز به حکم الهیه که اگر بخواید به این مسئله پی ببرید، به این احادیثی که خدمتتون عرض کردم اول و دوم در صحیح مسلم باب نکاح متعه مراجعه کنید. دسته سوم احادیثیه که دلالت میکنه متعه در زمان پیامبر نسخ نشده و حکم اون پس از پیامبر همچنان باقیه، که باز حدیث 15 و 16 و 17 از باب نکاح متعه صحیح مسلم که با صراحت دلالت میکنه در زمان ابوبکر و عمر نیز این حکم عمل میشد تا اینکه عمر از او نهی کرد. و همینطور اصحاب پیامبر به اتفاق این نظریه را داشتن، حتی مسند احمد بن حنبل نقل میکنه که عمر گفت متعه سنت رسول خداست، به این تعبیر که در جلد 2 صفحه 49 مسند احمد بن حنبل نقل شده این مطلب. خب ما دسته چهارم روایت هم همون روایت ساختگیه. آقا دو نفر این روایت نسخ آیه متعه نقل شده، دیدیم یکی از امیرالمؤمنینه، یکی دیگرش هم از صبرت ابن معبد جهنیه. این از امیرالمؤمنینه که حتما دروغه، چون این اصلا صحیح نیست. امیرالمؤمنین شیعیان اثنا عشری کسانی بودند که مخلص او بودند و به واسطه ائمه تمام مطالب صحیح به اصحاب راستین ائمه نقل شده و اونا بر اصحابشون و یاراشون و مردم نقل کردند. این که علی ابن ابی طالب فرمود پیامبر ما را از متعه نهی کرد و این رو حدیث 29 و 30 و 31 و 32 باب نکاح متعه صحیح مسلم نقل کرده، این درست نیست، برای اینکه ما یقین میدونیم این ساختگیه و این صحیح نیست. اما حدیث 19 و 20 و 21 و 23 و 24 و 25 و 26 و 27 و 28 رو صبرت ابن معبد جهنی نقل کرده که در باب نکاح متعه صحیح مسلم این عبارت ها رو آورده. تنها کسی که از او این حدیث رو نقل میکنه فرزندش ربیعه. ما میتونیم بگیم صحابی بودن صبرت ابن معبد جهنی تنها با همین حکایت ثابت نمیشه و بعضی اصلا روشن نیست که رسول خدا رو دیده باشه، چون این معارض است با احادیثی که قسم اول ذکر کردم و قسم ثالث، نمیشه با هم جمع کرد. ولی اینا خیال کردن با جمع کردن این احادیث میتونن این واقعیت رو از بین ببرن. در هر حال با جرأت میتونم بگم که جعل احادیث تحریم متعه نه تنها برای توجیه تحریم عمر بن الخطاب بوده که در احادیث مختلف داره او آمد و نهی کرد از متعه، بلکه اینا غرضشون این بود که مقابل امیرالمؤمنین و احکام الهی وایسن و احکام الهی رو کم کم تعطیل کنن. ولی در حال عامه و این مخالفین وهابیت چون دیدن میتونن این مطلب رو پروار کنن و با دروغ و دجل این رو به عنوان امر ناشایست در جامعه پخش کنن و نهایتا شیعیان رو با این امر بکوبن، اومدن با شعار حرمت ازدواج موقت و متعه آمدن جلو و این رو به عنوان ایراد برای شیعیان بیان کردن. ما میگیم ما تابع قرآنیم، تابع اهل بیتیم، تابع سنت پیامبریم، تابع عمر و ابوبکر نیستیم. اینا از کی گرفتیم؟ از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. کی؟ اون وقتی که اومدن حکومت رو دادن به امیرالمؤمنین بعد از اینکه دومی از دنیا رفت، گفتن یا علی این حکومت مال تو به شرطی که قرآن و رسول خدا وسیله شیخین. تا اینو شنید امیرالمومنین گفت اما قرآن و سنت رسول خدا رو دوتا چشم، سیره شیخین کدوم سیغهیه؟ سیره شیخین مال شما، حکومتم مال شما، زعامتم مال شما. انداخ زمین، اینا مجبور شدن به عثمان بدن. ما تابع امیرالمومنینیم، ما تابع کسی هستیم که خدا به واسطه وحی او رو معرفی کرده. تا انشالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.
صلی الله.